بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3959، جلسه دوم، 26 خرداد ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قلت و ای صدقت افضل. روایت ابی ذر بودیم که خلوت پیغمبر رو پیدا کرد و از افضل اعمال سوال کرد. احب الاعمال، افضل الاعمال، سوالات متعددی رسید به اینجا. سوال کرد کدوم صدقه از همه صدقات افضله. تو روایات ما بدونیم اولا صدقه یکی از عبادات مالیه، یک قسم از عبادات مالیست. دو تا عنوان هم داره، یه عنوان عام داره که همه انفاقهای مالی به یه تعبیری صدقه است، اما یه بار تعبیر خاص فقهی داره که مصرف خاص هم داره، مال فقیره، مال مسکینه. مثلا خمس صدقه نیست، زکات عنوان دیگه است. در روایات مباحث متعددی مطرح شده ولی جای بحث مفصل داره. ما در بحث وصیت ثلث سلسله مباحث رو مطرح کردیم، روایاتش مفصل هست که مؤمن چند جور انفاق مالی داره. یه روزانه داره، این صدقه که صبح و شب گفته میشه این یه قسمه، یه سهم در مال هر ماه از سود، از درآمد یک بخشی رو اختصاص میده خودش تو عالم خودش. این چیزی هست، نه خمس، نه زکات، نه صدقه است، اینا اسمای مستقل خودش داره. یکیش صدقه است. خب اعمال به جهات مختلف افضل میشن، یکی به لحاظ اخلاص، خیر العباده احمزها، چون به اخلاص نزدیکتره، خیر العباده اخفاها، چون به اخلاص نزدیکتره. این یک جهت برتری در عمله. یک بار به جهت اثر افضل میشه، به جهت اثر این عمل به جهات مختلف. این روایت از یک جهت صدقه افضل رو میگه. سوال میکنه ایو صدقه افضل، حضرت میفهمد قال جهدن من مقلن فی فقیرن زی سنن. هم پرداخت کننده یک جهت داره، هم گیرنده صدقه یک جهت داره. فقیر سال خورده، این ناتوان، آبرومند، عیالوار، به این کمک کنید. سخت شرمنده میشه این آدم اگه دستش تنگ باشه. حالا جوان سر میکنه، تنگ دستی که فقیره، از اون طرف هم سنی ازش گذشته، اون توان و چالاکی و روح خسته است، جسم خسته است، اعتبار داره. این کمک به این افضل و صدقه است. یه قیدم تو پرداخت کننده حضرت فرمود جهدن من مقل، یعنی پولی که با زحمت به دست آورده اونم فقیر، این صدقه دادنه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یه عده این علی حبه رو به همین معنا کردن، یعنی با جون کندن و دستنگی یه قرص نون تهیه کرده، گرسنه است، خودش نیاز داره، اینو صدقه بده. این به اجابت خیلی نزدیک. ثروتمندی که پولش نمیدونه چی رو باید خرج کنه، خیلی صدقهش دارای اثر نیست. ثروتمندی که پولا رو جمع کرده و نمیدونه چی رو باید خرج کنه، فقیر بعضی وقتا تو این جهت جلوتره. تو بعضی از روایات گفته شده خب عف زیباست از قدرتمند زیباتره، حیا زیباست از زن زیباتره، بعضی ها زشت از بعضی ها زشتر، بعضی ها زیباست از بعضی ها زیباتر، صدقه زیباست از فقیر زیباتره. یعنی با اینکه خودش نداره، خونش خالیه، شلوغ نیست، صدقه میده. افضل صدقه صدقه فقیره در تنگ دست که با زحمت هم پول در آورده. دو تا مطلب شده، هم فقیر هم. بعضی پول زیاد دارن، مفتن پول آوردن، پول در آوردن. حالا حلال و حرامش فعلا موضوع بحث نیست. به خودش یه نگاه کرده، یه دیده دست و بالش پر پوله. این عدل خداست، یعنی جبران میکنه. حالا او باید حسابی بده. صدقه به جهات مختلف افضل میشه، محل مصرف، نوع مصرف. ظاهرا این صدقه صدقه فقیره، و الا در بعضی از روایات تصریح شده صدقه و پولی که در راه جهاد هزینه میشه بالاترین صدقه است. چرا؟ چون ساختار حاکمیت دینی رو تضمین میکنه و مبارزه میکنه با طاغوت. سلطه اجتماعی بزرگترین عامل انحراف امت ها در طول تاریخ بوده. چرا میگیم اللهم لنا اول ظالم من ظلم حق؟ این حق، حق چی بود؟ حق حاکمیت بود دیگه، حق امامت بود. و الا قصه فدک و نخل خرما و اینا نبوده، تو روایت تصریح شد دیگه. اینکه اینا به حاکمیت برسن، این کسی هزینه کرد برای حکومت دینی، بالاترین عمله. عرض کردیم صدقه از 1 به 10 شروع میشه، فضیلت صدقه که خدا 10 برابر پاداش میده، اما 10 برابر در دنیا یا آخرت با چه پیمانه، این بحثه. در دنیا یا آخرت با چه پیمانه خدا ضمانت کرده صدقه رو، تا 1 به 700 هزار هم تو روایت هست. اون روایت 1 به 700 هزار صدقه است که در راه جهاد مصرف میشه، چیزی که ما غالبا ازش غافلیم. از بس بالا منبر از قصه ها و داستان های صدقه فقیر و مسکین و مستکین و یتیم گفتیم، مردم تو این بخش هزینه میکنن، اما در بس حاکمیت و حکومت و حکومت عدل و اینا از بس کم صحبت کردیم، مردم اصلا نشنیدن. صدقه به جهاتی افضل، یکی از جهات همینه. این ظاهرا صدقه فقیره. پس افضل صدقات فقیر کجاست؟ اینه که اونی که داره صدقه میده خودش تنگ دست باشه، اولا. ثانیاً به فقیر و تنگ دست کی بده؟ مسن، زی سنن، سال خورده. قلتو مس سوم، ابوذر میگه سوال کردم که روزه چیه؟ بخش دیگه. قال فرض مجری. روزه چیه؟ حضرت فرمود یه واجبی است که لازم الاجراست، گفتن باید انجام بدید. و عند الله اضعاف کثیره. در نزد خدا پاداش فراوان داره. حضرت اجمالا داره میگه. فرض فریضه یعنی امری که حتما باید انجام بشه. خداوند در میان عبادات بعضی رو واجب کرد، مصالحش به حدی است که فوتش آسیب و هلاکته. واجب چیزی است که اگر از زندگی حذف شد انسان به هلاک خیلی نزدیکه. ما نمیگیم حتما هلاک میشه ها، چون راههایی مثل توبه هست، ولی انسان در معرض هلاکه، لب پرتگاه سقوط تمامه تا ببینه عاقبتش چی میشه. صوم واجبه، چون بحثشو باز تو ماه رمضان داشتیم رد میشیم، میخوایم بیشتر بخونیم. و عند الله اضعاف کثیره، این مقام اندالله حالا در قیامت معنا بشه یا برکاتی که تو همین دنیا داره. دیدید بعضی وقتا تو دنیا یه اتفاقایی میفته که انسان هرچی حساب میکنه مادی نیست، کار خداییه. آبروه، عزت، شیرینی زندگی، آرامش یه چیزای خدا میده که اصلا رو زمین خریدنی نیست، جایی نیست بتونی بری درش بیاری. مثالش میزنن سلامتی، توفیق. توفیق لفظ بسیار کلیه برای این معنا. بعضی ها به لطف خدا، خدا کارشون رو ساخته. شاید ظاهرم تو زندگیش نکنی چیزی نیست، اما همه چی دارن، همه چی دارن. بعضی برعکس، نه، خدا زندگیشون رو ول کرده. شاید باز زندگیش نکنی همه چی دارن اما هیچی ندارن. این اندالله یعنی یه پاداش هایی که تو زمین خریدنی نیست، با برنامه تحصیل نمیشه. بعضی از سعادت ها، بعضی از برد ها فقط با عبادت حاصل میشه، با برنامه نمیتونی بهش برسی ابدا. از نفس حق بگیرید با صدا. خب خیلی ها تمرین میکنن مداحی، سبک بالا و پایین و صوت و نمیدونم حنجره میان، اما گرمای سینه بعضیا خداییه، اصلا دست برنامه نیست، یه چیز دیگه است. تو بیانه، تو آبرویه، تو ملح سخنه، نمک سخن دارن بعضی، تو دل افراد جا میگیره. اینا اندلهیه، اینا همه محصول عبودیته. عبودیت هم بارها گفته ایم، عزیزان بزرگان ما گفتن، ما هم به شما منتقل میکنیم، آینه شدن در مقابل خداست. وقتی جلو خدا گفتی خدای هر چی تو بگی، یعنی من دیگه چیزی حرفی برای زدن ندارم، خدا میاد حالا حرف میزنه. وقتی عبودیت شد، انسان در مقابل خدا تسلیم شد، جلوه خدا میفته، خدا کار میکنه، خدا کار آدم رو درست میکنه. یه بار تو سجده است، یه بار تو قرائت قرآن، یه بارم تو صومه. این از آف اندلهیه، از آف. قلت فأیر رقاب افضل. خب بند آزاد کردن الان شاید به این معنای مصطلح موضوع نداشته باشه، کدوم بنده رو آزاد کنم بالاتره، افضل. امروز خب میشه گفت این زندانی هایی که البته به جرم سه جور زندانی داریم، بعضیا مجرمن و تبهکارن، آزاد کردن اینا که صلاح نیست، نقض قانونه. قانون اینها رو گرفته که خب اینا زندانی های جزایی هن، با پول هم آزاد نمیشن غالبا. یه تعدادشون سفیه هن تو مسائل مالی، این دوباره هم بیاد یه معامله دیگه میکنه، باز دوباره گرفتار میشه. اینا رو برای یه زندانه های دیگه ای باید نوشت که قرآن گفت لا تو صفه ها، باید حکم صفاحت تو شناسنامه اینا بخوره، قدرت گرفتن وام و مال و بسیار از اینا باید گرفته بشه. اینا سفیه هن بعضیشون. مکرر دیدیم خیلی از انسانهایی که آدمای خوبی هم هستن، فقیرن، اینا رو باید کمک کرد، اما اموال درشت پیش بدی همه رو نابود میکنه. اگه اینا رو تدبیر بکنید و تحت ولایت بگیرید، ثواب بیشتری داره تا اینکه به اینا کمک کنید. اما یه تعداد هستن نه، واقعا گرفتار شدن، از بعد حادثه گرفتار شدن. اینها رو آزاد کردن از این ثقل، همیشه لازم نیست که تحت ولایت کسی عبد باشه. قرض داره، قرض داره کمرشو میشکنه، گرفتاره. شاید بشه گفت بنده آزاد کردن یعنی از این یوغ آزاد شه. حضرت فرمود اغلاها ثمنن، اونی که از همه گرونتره. این میتونه به جهت هزینه کرد باشه، خیر العباد احمزها. سخته دیگه، یه بار یه تومن خرج میکنی، یه بار ده تومن خرج میکنی، ثوابش یکسان نیست از این جهته. یا اینکه نه، به جهتی که اون گرفتارتره، چون عبدی که گرونتر بود ازش توقع بیشتری دارن، گرفتارتره، باید کار کنه. و انفسها عند اهلها، اون نفیستر، ارزشمندتر در نزد صاحب. اینم از این قول تو ایف ایل جهاد افضل. تو جهاد ها کدوم جهاد بالاتره؟ خب اینم باز به جهاد مختلف گفته شده. حضرت می فرماید من اغر جواده و احریق دمو، مجاهدی که اسبش رو بزنن یعنی هزینه کنه و خونش ریخته بشه، همون حالا یا شهادت یا زخمی بشه، مجاهدی که در راه خدا هزینه بالاتری رو بپرداز، این بالاترین جهاد. به اخلاص نزدیکتره. در بحث شهادت بحث دیگه ای دارن، میگن بحث هزینه نیست، شهادت انتخابیه، اینجور نیست هر کی بتونه با تلاش برسه. خیلی ها بودن از دان حالا که هستن، بعضی از بچه های جنگ تو مجموعه هستن، خاطرات قشنگی دارن از زمین و زمان گلوله رد میشد جلویشون، نه جلو بعضی ها، نه اتفاق نمیفتد. اگر مسئله شهادت بشه یعنی کسی که خریده شده، خدا خریدتش. و من الناس من یشی نفسه، خودش عرضه کرده و خدا خریدتش، یعنی برترین مجاهد مجاهدیست که خدا او رو انتخاب کرده، مجاهدیست که خدا او رو خریده، این بالاترین جهاد. قلت و فعی آیت انزلها الله علیک اعظم، سوال کردم که در این آیاتی که بر تو پیغمبر نازل شده کدوم آیه از همه اعظمه. ما آیات الهی رو در بحث تفسیر مکرر اینو گفتیم، بعضی از آیات جایگاه ویژه‌ای دارن، آیه ملک، آیه سخره، این آیاتن، حفظ اینها و در اذکار بعد از نماز، در بکارگیری در مشکلات از اینها حرف زده شده. بعضیش اعظمه، بعضیش ارجاست. یکی از آیاتی که خیلی در موردش حرف زده شد که تفسیر شمور کرد، حضرت فرمود قال آیت الکرسی، خیلی مدح شده، خوندنش بعد هر نماز مورد تأکیده، این اعظم آیه قرآن گفته شد، الله لا اله الا هو الحی القیوم، مزامین عجیب. لذا بسیاری از بزرگان در تفسیر به همین آیات اکتفا کردند، این آیات ویژه رو معنا کردن و تفسیر کردن، کل قرآن رو تفسیر نکردن، همین رو تفسیر کردن نوشتن. ثم قال یا ابا ذر، میگه اینجا دیگه پیغمبر بدون سؤال من ادامه داد، بعد از آنی که فرمود اعظم آیات آیت الکرسی، فرمود ما السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقه ملقاه فی ارض فلات، بدان آسمان‌های هفتگانه الان تو فیلم‌ها و تصویرها تصاویر خیلی زیبایی رو سرهم می‌کنن، قطر کره زمین 1200 کیلومتر میره بالا، جلو همجور ادامه میده، کرات بزرگتر 3000، بعد میرسه 50000، 100000، بعد کهکشان دیگه میره اصلا مقیاس کیلومتر عوض میشه، میشه سال نوری، 3 میلیون سال نوری، قطر کیلومتری نه ها، ثانیه 300000 کیلومتر، 300000 کیلومتر در ثانیه است، ثانیه در دقیقه 60 برابر، در ساعت 3600 برابر، در روز 24 ضرب در 3600 میشه تازه کیلومتر روزش، ضرب در 365 میشه واحد سال نوری. تمام این کهکشان ها میگن آسمان اوله، یعنی آنچه که با چشم دیده میشه و با بدن لمس میشه و از جنس این عالمه آسمان اوله، چون بین عوالم دیوار نکشیدن، خرق و التیام در عالم موجود، در عالم موجود معنا نداره، هر چه که وزن داره جرم داره از جنس این عالمه، عالم سماع دنیا سنوس. بحث فلسفی کردن و بحث روایی هم کردن قرآنی، و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما آسمان دنیا رو با زینت ستارگان تزیین کردیم، یعنی همه این ستاره ها که بعضیشون ما بهش میگیم ستاره، هر نقطه نورانی رو میگیم ستاره، بعضی از اینا کهکشانن، ستاره نیستن، میلیاردها ستارن. حضرت میفرماید یا ابوذر ما سماوات السبع، همه آسمان ها، نه فقط این آسمان، آسمان های هفتگانه در مقابل کرسی، نه آیه کرسی ها، خود کرسی خدا، الا که حلقت ملغات فی ارض فلات، مثل حلقه است، حلقه، یه حلقه که توی یک بیابون پهناور افتاده باشه. نسبت این حلقه تو این دشته بیکران نسبت آسمان هفتگانه با کرسی است. و فضل العرش از الکرسی، باز این کرسی، حالا برو بالاتر، عرش، میگه فضل عرش بر کرسی باز مثل فضل فلات علی تلک الحلقه، همین نسبت هم بین عرش و کرسی هست. خب آیت الکرسی چه ربطی داره به این؟ ظاهرا نسبت این آیه با آیات هم به همین مقدار میخواد تفصیل داده بشه. خیلی تأکید شده قرائت آیت الکرسی. بسیاری از بزرگان میفرمودن در تکرار با توجه در خلوت این آیه حالات عجیبی رو در خودشون احساس کردن و تعمقات و تعلهات عجیبی براشون رقم خورده. خداوند توفیق تلاوت بده، قرائت با توجه و تدبر. قلت یا رسول الله کم نبیون، پیغمبر ها چند تا بودن؟ قال مئت الف و اربعه و عشرون الف نبی، 124,000 پیغمبر. قلت کم المرسلون منهم، از میان این انبیا چند تاش رسول بودن، مرسل بودن؟ قال ثلاثه مئه و ثلاثه عشر رجلن، 313 نفر. بعد 313 نفر امام زمان رو بفهمید دیگه، یعنی حالت رسالت دارن این آدم ها. این آدم های بیمقدار و کوچیک نیستن این 313 تا. این 313 تا کسانی هستن که در تاریخ هیچ وقت کنار هم این عدد تولید نشده و پیدا هم نشده، هیچ وقت، هیچ وقت چنین عددی به این تراز محقق نشده. 313 جمعاً غفیراً، یه عده زیادی بودن، یعنی کم نیستن. قلت من کان اول الانبیا، اول انبیا و حال آدم. قلت و کان من الانبیا مرسلا، سوال کردم خب آدم از مرسلین بود یا نه انبیا بود؟ قال نه، ام مرسل بوده. خلقه الله به یده، یعنی این مخلوق اول به ید الهی، و نفخ فیه من روحه، این نمیتونه مرسل نباشه، که نه این اول یه جایگاه ویژه است. در بعضی از روایات فضیلتش بر بعضی از انبیای بسیار بزرگ ذکر شده، فضیلت بسیار بلندی گفته شده. این که از اسماء الهی چند اسم نزد آدم بوده، عددی که در مورد حضرت آدم در بعضی از روایات ذکر شده از بعضی از انبیاء اولوالعزم بالاتره. لم نجد نهو، از ما هم داریم ما، اما اینم داریم. ثم قال یا ابوذر اربعتون من الانبیاء سریانیون، 4 تا از پیغمبران سریانی بودن، آدم و شیس و اخنوق و هو ادریس، یا همون ادریسه، و هو ول من خط بالقلم، اول کسی است که با قلم نوشت، و نوح، اینا همه سریانی بودن، و اربعتون من الانبیا من العرب، 4 تا از انبیا، از انبیا مشهور ظاهرا عرب بودن، هود و صالح و شعیب و نبی یک، پیغمبر تو یعنی محمد صلی الله علیه و سلم. و اول نبی من بنی اسرائیل موسی، اولین پیغمبر از پیغمبران بنی اسرائیل موسی است، و آخر هم عیسی، و سته تو مئه نبی، 300 پیامبر، 600 پیامبر از بنی اسرائیل فقط ما داریم، 600 پیامبر. قلت یا رسول الله کم انزل الله من کتاب، چند تا کتاب نازل شده؟ تون میخونم دیگه. قال مئه کتاب و اربع کتب، 104 کتاب. انزل الله علی شیس 50 صحیفه، بر شیس 50 صحیفه نازل شد، و علی ادریس 30 صحیفه، ادریس 30 صحیفه و علی ابراهیم 20 صحیفه. بر ابراهیم 20 صحیفه نازل شد و انزل التورات و الانجیل و زبور و الفرقان، شد 104. قلت یا رسول الله فما کند صحف ابراهیم؟ صحف ابراهیم چی بوده؟ کانت امثالا کلها، اینا همش مثل بوده، مثلهای حکمت. و کان فیها، یه مقدارش پیغمبر نقل می فرماد، ایها الملک المبتلى المغرور. از جمله اون مثلها اینه، ای پادشاه گرفتار مغرور، انی لم ابعثک لنجم الدنیا بعدها الى بعث، من تو رو به دنیا نفرستدم که مال جمع کنی، مال ذخیره کنی، ولیکن بعثتک لترد انی دعوت المظلوم، من تو رو قدرت دادم، ثروت دادم، صندلی دادم، مقام دادم که بری به داد مظلوما برسی. این بحث خیلی خوب انتخاباتی ها، به کسی رأی بدید که دنبال مظلومین باشه. اصلا فلسفه قدرت، اون جمله خیلی جمله قشه، فلسفه حاکمیت اقامه عدل و ستاندن حق مظلوم از ظالمه. ما مسئولیم به کسی رأی بدیم که دنبال ثروت اندوزی نباشه، نیاد بگه مگه اشرافیگری چه مشکلی داره، خیلی راحت هم بگه خب رئیس جمهور مملکته دیگه، بهترین ماشین رو سوار شه. این تفکر ببینید، آقا پادشاهی که به ثروت اندوزی مشغول شد خودش جزء ظالمان میشه. دولتی که به فکر رشد اقتصادی دولت بود، حتی سازمانهایی که به دنبال آوردهای اقتصادی بودن از مسیل اصلی خودشون منحرف شدن. یکی از مشکلاتی که یه دوره‌ای توسط حاکمان ما و دولت‌های ما در بعضی از سازمان‌های نظامی و امنیتی ما رقم خورد این بود که اینها رو گرفتار مسائل اقتصادی کردن، گرفتار مسائل اقتصادی کردن، آلوده کردن تو مسائل اقتصادی، مسائل اقتصادی که وقتی دولت ورود میکنه بخش خصوصی نابود میشه توش. ما نمیگیم بخش خصوصی افسار گسیخته باید تو جامعه هر کار میخواد بکنه بکنه، نه ابدا این نیست، ولی فلسفه ی حاکم و حاکمیت اقامه عدله، نه تکاسر، نه ثروت اندوزی. مدیرانی که ثروتهای نجومی به دست آوردن، مطمئن باشید این نجومی ادامه داره، میرسه به ظلمهای نجومی، تعدیهای نجومی، به اینجا بیکشه. فلسفه ی حاکمیت اقامه عدله، شنیدن ناله مظلومه، رسیدگی به زیر دستاست. اصلا تو رفتی اون بالا برای اینکه این هرج و مرج ها و این تجاوز ها و این مشکلاتی که از قانونگذاری های بشری تولید میشه بشینی بشنوی درستش کنی، گرفتار رو نجات بدی. و انی لا اردها و ان کانت من کافرن. بعد میفرماد ولیکن دعوت المظلوم، تو برای اینکه فرستادم که دعوت مظلوم رو گوش بدی و بدان حاکم، الان بدانن عزیزان، این ناله مظلومی که قرار حاکم بشنوه و درستش کنه، نتیجهش چی میشه؟ نفرین از امت برداشته میشه. نتیجه حاکمیت حاکم عادل این اختلاف تباطی نفرین میاره، نفرین بلا میاره، شکاف اجتماعی میاره، بحران درست میکنه. اونایی که تو کارهای اجتماعی مطالعات داشتن، این دو تا چهار تا روشنه که فاصله طبقاتی چجوری در جامعه ایجاد شکاف، جرم، تعدی، تجاوز، سرقت، هزار تا مشکل درست میکنه، عقده های روانی تولید میکنه، هزاران طلاق، هزاران برخوردهای زننده، خشم، خشونت، محلول اختلاف طبقاتی است که ایجادش کردی. از بچگی با این تصویرها در دلش عقده داره، محرومیت آزارش داده. میفرماید حدیث قدسی دیگه در صحف ابراهیم، بدون من دعای مظلوم رو، دعوت مظلوم رو رد نمی کنم، مطمئن باش، تو رو فرستادم که او رو بشنوی، من دارم تحلیل میکنم که اگر دعای مظلوم و حاکم شنید بلا از امت چیه؟ برداشته میشه. بعد روایت فقره بعدی حدیث و علل عاقل ما لم یکن مغلوبا ان یکون له ثلاث ساعات. ظاهرا این روایاتی که تو روایات ما هست میگه از صحف ابراهیمه، میگه عاقل، عاقل ما لم یکن مغلوبا، عاقل اگر مغلوب نباشه، ترجمه نوشه شکست خورده، نه منظور این عقل مغلوب تو روایات یعنی عقلی که به فتنه ی هوا و هوس گرفتار نشد. بدونید عقل یه قوه ادراکی بسیار قوی است که خدا به ما داره، آفتهایی داره به دلایل متعدد این عقل در مقابل نفس مغلوب میشه، و عقلی مغلوب ها و هوایی غالب و نفسی معیوب بیمار عیبدار. این عقل مغلوب یعنی عقلی که به هوا و هوس گرفت، عقلی که از غلبه هوا و هوس آزاد شد که منشأش عادت، منشأش همنشین هاست، منشأ ترک علم و عمل نکردن به علم، عواملی هست. این عقل اگر مغلوب نبود ان یکون له ثلاث ساعات، زندگیشو سه قسمت میکنه، ساعتون یوناجی فیها ربه، ساعت مناجات خدا، خلوت با خدا که روح رو از کدورت ها دور میکنه، عقل رو از کدورت ها و اون تاریکی هایی که گرفته دور میکنه، روح رو آزاد میکنه. که در نامه امیرالمؤمنین در اون عهدنامه مالک تصریح میکنه بهترین ساعت تو برای این ساعت اختصاص بده، بهترین ساعت. خوب دقت کنید در بحث عبادت و ذکر و دعا اون که تأکید میکنن کمیته، ببخشید کیفیته. بعضی از ماها با کمیت میخواییم کیفیت درست کنیم، نه خیر. اون مناجات، مناجات یعنی ذکر نزدیک ها، گفتگوی نزدیک و دوستانه. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه. این مناجات نجواست، مناجات یا با خدا حرف زدن. خیلی وقتا دیدید این پیرمردا زنده دلا قدیمی ها دو تا چهار تا ذکر دارن مناسب در جاهای خاص به زبونشون میاد، آه خدا، خدایی ولم نکن، خیلی قشنگ حرف میزنن. ولی از کلمه ساعت معلوم میشه ساعت یعنی زمان قابل توجه. یوناجی فیها ربه و ساعتون یحاسب نفسه، یه ساعتم بذاره تو زندگیش ببینه کیه، چیه، چی شد، داره چی کار میکنه، حالاتش، رفتارش، خروجی کارش داره به کجا می انجامه. اینم یه ساعت. و ساعتون یتفکر فی ما صنع الله علیه، یه ساعتم بذاره به این که خدا باش چه کرده، یعنی نعمتهای الهی. این تعود دو نعمت الله لا تحصوها، میگن اون معامله های خدا که تو ادعیه هم خیلی آورده، انا الذی انت الذی ها که تو ادعیه گفته شده، تو آبروداری کردی من پرده دری کردم، تو عف کردی من جرأتمو بیشتر کردم، تو فرصت دادی من غافل شدم، خدا با ما چه کرد، ما با خدا چه کردیم، تو آبرو دادی من از خودم شمردم، تو نعمت دادی من گفتم من با زحمت، تدبیر، آدم باید عقل داشته باشه روزی در بیاره. اینا همه خیالات، انقدر عاقل تر از توها گرفتار نون شبشونن، اینا رو خدا داده، به گنده تر از تو و قوی تر از تو نداده، به ضعیف تر از تو بیشتر از این داده. و ساعتون یخلو فیها به حد نفسهی من الحلال، یه ساعتی هم بذاره برای لذتهای حلال از طعام و شراب و خلوت با دوستان و انس و رخت خواب و خواب و بعدم میفرماید فان هذه الساعه اون لتلك الساعات، این ساعت رو بذارید مراقب باشید آسیب نخوره. خیلی تاکید کردن، خیلی تاکید کردن مراقب باشید این ساعت لذت حلالتون آسیب نخوره. اما ساعت ها گفت سرمدی نشیم تو رخت خواب، یه نکته. ساعت لذت خوابتون رو منظم کنید. یه نکته بگم توی این مسئله، تا حالا کمتر گفتم اشاره بکنم، شاید تفصیلش رو زمان خودش عرض کردم. این روایت مشهور لقمان که در انتهای مباحث اخلاق، نگاه کن در انتهای توصیه‌های اخلاقی، عاقل، عاقل یعنی دیندار، عقل اساس دینه، عاقل یعنی متدین، کسی است که اول ساعت هم چی فرمود؟ یا ناجی رب و اولویتونه، ولی میگه اینو حفظ کنه، چون اینو حفظ نکنه همه خراب میشه. من لا معاش له لا معادله، منظور همینه ها. این اگر کسی عیش حلال کفایت خودش رو هدر بده، منظور پول در آوردن و ثروت اندوزی نیست. بعد این روایت رو میخونم، من لا معاش له لا معادله، خیلی میگونه یعنی بمان تو بازار بیرون نیا، بمون تو اتاق کارت، تمام عمرتو صرف ثروت اندوزی کن، تکاثر کن. نه اصلا معناش این نیست، معناش همین روایته. یعنی انسان باید بدونه اگه غذا نخوره میمیره. الان من هی برنامه عبادی کار، برنامه غذایی خراب شد، برنامه سلامت خراب شد، برنامه هی فشار کاری خوین ممنوعه. هم باید مراقبت کنیم، هم مراقب باشیم دیگران رفیقامون این کار نکنن با خودشون. غذا، تغذیه، ما تأکید میکنیم سه چهار تا چیز به عنوان لذت حلال گفته شده، چند تا قید گفته شده. عزیزان الان میشه غذا خورد، ولی میشه غذاها از حلال بودنش مهمه تا این تیکه آخر مقوی بودن و سالم بودن غذا، تا برسه نصیحت لقمان رو دارم عرض میکنم، گو بهترین غذا رو بخور. برای چی؟ برای لذت حلال. برای چی؟ برای اینکه بدن جون بگیره. برای چی؟ برای اینکه بتونه کارهای دیگه تو بکنی. بهترین غذا چیه؟ حالا ایشون در واژه کلیدی میگه، قیودی رو تو روایات گفتن که چی بخورید چی نخورید، به اندازه خوردن، حلال خوردن، سالم خوردن، هنگام گرسنگی خوردن، کم خوردن. میخوای سالم باشی لذت حلال ایناست. تا اینو میخونن بعضی میگه آره اسلام هم گفته لذت حلال خوش باش. نه، آخر درس اخلاق گفت پسرم بهترین غذا رو بخور. بهترین خواب کیه؟ خواب زمان مناسب، به اندازه، کم، بیش از حد باشه همین خواب مرض میاره، همین خواب مرض میاره. و بعد گفت بهترین زن رو بگیر. هم گفت کدوم زنه؟ با اخلاق، متدین، عفیف. الان خیلی زن دارن که از اون موقعی که زن گرفته اعصابش خراب شده، از اون موقعی که شوهر کرده آرامش را دست داده. چرا؟ چون انسان نگرفته، آدم نیست، خودخواه، متکبره. اصلا از اون روز خواستگاری سوالاش، اگر عاقل بودی بمیمیم میگرفتی یا کمیمیم، هر کدومو میگرفتی در میومدین دنبال خودش. این تو رو برای خودش میخواد، به قصد خدمت نیومده، اومده استخدامت کنه، دنبال ارزش ها نیست. رد شیم فان هذه الساعه، پس ببین این ساعت، ساعت مهمیه، اما معناش این نیست که بریم بخوریم حسابی. متاسفانه مصادیق بعضی وقتا مفاهیم رو دچار تحریف میکنن. تا میگی زن بچه است، جوانه، سراغ زن میره، همین زنایی که دیده رو میشموره. زن اگر میخوای بفهمی بانو که نصف ایمان تو تأمین میکنه کیه، بانو یعنی صدیقه طاهره، بانو یعنی فاطمه معصومه، بانو یعنی زنان متدینه تاریخ که فرمود وقتی اومد خلوت کرد بعد از شب زفاف، پیغمبر فاطمه رو به خودش چسبون، علی رو به خودش چسبون، بین این زن و شوهر قرار گرفت، از این از او سوال کرد، گفت نعم العون علی طاعت الله، این زنه. تا میگیم زن با مصادیق مفاهیم تعریف میشن. شما اگه اومدی دستکاری ژنتیکی کردی گربه ها رو یه شکل دیگه کردی، آروم آروم مردم به همین رو گفتن گربه، اصلا اسمش عوض شد، یه چیز دیگه شد. مردم همینجور تغییرات تدریجی رو که محاسبه نمی کنن. اگر دستکاری تربیتی کردی زن عوض شد، مرد نامرد شد، معنای مرد شد نر، معنای زن شد ماده، معنای طبیعی گرفت. این نیست اون چیزی که دارن میگن. تحریف مفاهیم خود به خود رخ میده با تغییر تدریجی مصادیق. خدا حفظ کنه هممونو. این ساعت لذت، تا میگیم لذت میره سراغ مصداقید عادی دیگه، بعدم اعتراض میکنه حاجی آقا شما با لذت مشکل دارین. نه ما با لذت مشکل نداریم، این لذت های مصداقی توش غفلته، توش ضرره، توش خالی شدن خزینه است، اسرافه، وابستگی بیگانه است، هزار تا مشکل داره. و استجمام للقلوب و توزیع لها، میگه این ساعت یعنی این ساعت حزد نفس از لذت حلال، تأکیدم میکنه حلال، حلال 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 که تو رو دنبال بکنی که میگه کمه کمه، همینه. پرخوری توش نیست، جلو چشم مردم خوردن و چشم مردم در آوردن نیست، با اختلاف طبقاتی زیستن برای سگش به اندازه چند خانواده وار، خانواری که میتونه آبرومند زندگی کنه هزینه میکنه. و علال عاقل ان یکون بصیرا بزمانه، عاقل باید زمانش رو بشناسه، مقبلا علی شأنه. زمان اینجا در روایات همیشه دو تا معنا شده، بصیرا بزمانه یعنی بدون الان کجاست، فردا چه خبره. بعضی معنا کردن توجه به آخرت، بفهمه امروز الیوم یوم العمل بلا حساب. عالم بزمان یعنی بفهمه الان زمان کاشته. لذتی هم که گفته میشه یعنی انقدر جون بگیری، غذا بخور جون بگیر، قلبت قوت بگیره. خودش هم معنا کرد میگه اونه، یعنی اون مقدار لذت ببر که جون بگیری، نه اینکه جونت درات، نه انقدر بخور که جون بگیری، نه اینکه انقدر بخوری که از جون و نفس کشیدن بیفتی. دیدید بعضیا مثل این موجوداتی که یه فصل زمستون رو رد میکنن 300 کیلو کم میکنن، بعد فصل بهار میشه و غذا پیدا میشه ذخیره میکنن برای سال، اینجوری میخورن، انقدر میخورن. بعد در مجلس میگه ابا هم نداره، میگه بذار کمربند رو باز کنم یه دو درجه باز بخورم، وام نداره. بعدش هم آخر سر این حالت محتضره، نفس نفس میفته آخرش. اینا از جون افتادنه، اینا فکر ضعیف میشه، دقت کم میشه، کودنی میاد، حمق میاد، سستی اراده میاد، بدن سرد میشه، انسان تماشاچی بی غیرت میشه. و علال عاقل ان یکون بصیرا بزمانه یعنی بفهمه امروز روز عمله، روز لذت نیست. چند چیز تو این دنیا فقط یه نشونت میدن، چیزی نیست، استراحته، یه خورده میخوابی اضافه میخوابی سردرد میگیری، اینجوریه. همین غذایی هم که تهیه میکنی، از کردم مجلسی بود خانوم هایی که از دردایی که دارن همینه، میگن دو ساعت سه ساعت میدیم، پنج دقیقه خورده میشه میره تمام میشه، انقدر زحمت انقدر اذیت. بصیرن به زمانه این یه معنایی، بعضی میگن زمانه یعنی درک گلوگاهای تاریخی، دو تا معنا کردن. خلاصه عاقل بصیره، هم معنای کلی عمر رو میفهمه که عمر مزرعه است برای آخرت، هم گلوگاه های عمر رو میشناسه، جوانی سرمایه گذاری برای عمره، میفهمه اینا رو، زمانهاش رو میشناسه که امسال گلوگاه اینو باید من به دست بیارم تا برسه زمانه به معنای روزگار رجال عصر خودش. یعنی الان روزگار چه روزگاریه؟ مردم چجوری فکر میکنن که تعامل با زمان خودش و روزگار خودش رو پیدا بکنه؟ بصیرته. بصیرت موضوع شناسیه، بدونید ما یه فقه داریم، یکی هم بصیرته. الفقه مفتاح البصیره هم گفته شده، بذار به همین معناست. اون دانش‌های کلی کلید فهم مسائل جزئی است. فقه مفاهیم شرک شناسی است، بصیرت مشرک شناسی است. این همون چیزی است که بنی امیه از تعلیمش جلوگیری میکرد، میگفت آیاتو بخونید اما تطبیق نکنید، قرآنو بخونید برای مردم اما تطبیق نکنید، نگید کیه. این همون چیزی بود که نهی میکردن. بصیرت مفتاح همون فقه ها، اما بصیرت خروجی عملی فقهه که بفهمی الان کیه. در مباحث سیاسی چند جلسه پیش عرض کردیم اگر قرآن درش یک مفهومی رو، همه مفسرین بر اساس روایت قائلن، و اون مفهوم جریه، جری یعنی چی؟ یعنی ان کان ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای مردم مراقب باشید اخبارتون از طریق مجرای فسق به شما نرسه، اگر چیزی شنیدید از اونها عمل نکنید، نهایتا تبینو. بعد تبینو هم خودشون فرمودن چیکار کنید، برید این خبر رو بدید به اولی الامر الذین یستنبطونه، تصریح کردن این رو، آیه دیگه آدرس میده که این خبر رو و این مطلب رو ببر پیش کی؟ پیش کسی که اشراف داره به مطلب، تا تعویلش رو به تو بگه، معناش رو به تو بگه. این یه آیه است. خب در مورد کی نازل شد؟ خب یه اتفاقی به وجود میاد، یک شخص مصداقش میشه، مصداق خاصش هم میشه در صدر اسلام، اما میگه آیه جری داره. جری داره یعنی چی؟ یعنی در تمام روزها، زمانها و مکانها این آیه مصداق داره. این جمله مشهور شهید حکیم مرتضی مطهری که فرمود یزید زمان تو بشناس، یعنی چی؟ یعنی اگر شجره ملعونه در قرآن گفته میشه، این جری داره، الان هم باید پیداش کنی. لعب به یزید اول، حالا یه تعبیریشون به کار میاد، میگه اون رفت مرد پوسید، بعضی ازش استشمام میکنن که یعنی به او کار نداشته باش. نه خیر، ما یزید زمان رو با تطبیق به همون یزید میشناسیم، ما نفرت به یزید زمان رو با لعن بر اون یزید دنبال میکنیم. حالا یه عبارت این چنینی داره ولی معنا روشنه برای اهلش، ولی اگه نشناسیش باختی، تو او داره الان کار او رو میکنه، اون جریان داره همون کار رو میکنه، اگه نشناختیش و الهی یهو به خودت میبینی تو دستگاه وسط اویی، تو دربار او داری کار میکنی، تو زمین او داری بازی میکنی، اگه نشناختیش. بصیرن به زمانه، عاقل زمان شناسه، جریان شناسه، موضوع شناسه. عاقل کسیست که فقه در او تبدیل میشه به بصیرت. گزاره های کلی درست تطبیق میشه، میفهمه. امروز امپریالیزم رسانه‌ای نبع فاسقه، همینایی که دروغ میگن، دروغ سازی میکنن، مدیریت افکار عمومی، جهت‌دهی به افکار رو از این طریق دنبال میکنن، همون چیزی که در صدر بوده الان هم هست. میگه اگه شنیدی فتبین و انتوسی به قومم به جهاله فتوسبو علا ما فعلتم نادمین، یک مواجهه غلط میکنه آخرم پشیمون میشی، چیزی که هر روز داره تکرار میشه. امروز خدا رحمت کنیم فرمودن اصلا آیات در یک ظرف کوچک آزمایشگاهی در صدر اسلام در تاریخ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شد، تبیین شد و تطبیق بر مصادیق اولیه شد. ولی این اصل قرآن نازل شده برای آخرالزمان، تصریح میکنن بعضی از آیات هنوز محقق نشده، تحققش در آخرالزمانه. و این امکان نداره در جبهه حق اهل حق بتونن تحقق آیات قرآنی رو پیاده بکنن، الا اینکه بعد از اینکه فهمیدن قرآن جری داره، جریانه، یه مصداق ثابت و ساکن نداره، بعد از اینکه فهمیدن با عقلانیت و با همین عقلی که گفته شد به بصیرت برسن و فقه رو بر مصادیق پیاده بکنن. به همین مقدار مقبلن علی شأنه باشه، فقرات دیگه حدیث باشه، یه گریزی هم زدیم باز به انتخابات. عزیزان شرکت و مشارکت، عزیزان دو تا رأی اضافه کنی، پیرمرد خسته است پرورش دار، عموت پدر بزرگت، هر کی هست حرکت کن دیگه. ما سالی یاد نداریم مقام معظم رهبری در این فاصله از روز رأی گیری بیاد و سخن بفرماید، حرف بزنه، حالا چه نکته ایست، چه مطلبی است، جای تحلیلش الان دیگه فرصت نداریم، ولی صریح داره تکلیف میکنه، یأس و بتارونید با گفتمانهای منطقی و عاقلانه دشمن بودن دشمنان رو یادآوری کنید و به مردم بفهمانید که نباید عملکردشون، تصورشون، نگاهشون، رویکردشون به مسائل شبیه آن باشد که اونها میخوان. آخرین راه دیگه برهان زد، ببه او چی میخواد مخالفتش کن، اونها برنامه دارن مأیوس میکنن، هم رأی بدید، هم رأی سازی کنید و هم درست رأی بدید. زمانتون رو بشناسید که اگر انشاءالله به لطف الهی دولت اسلامی که شاکلش دولت مردان متدین معتقد به عدالت انقلابی مردمی و متوجه به حق محرومین و زیرساخت‌های اساسی جامعه و مملکت هست، اگر این دولت انشاءالله تشکیل بشه، ما انشاءالله آروم آروم روزگار خوش زمین سازی ظهور رو انشاءالله خواهیم دید انشاءالله. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. یه جمله هم حالا عزیزمون نشون داد، این شعارها فکر مونم امروز پیام برای همه اومد، 450,000 تومان میدیم و نمیدونم اومد و به زنان خانوار خاندار حقوق میدیم و دیگه فکر مونم برای همه اومد. خب افراد رو واقعا با شعارهاشون بشناسید، گرچه بعضی از این شعارها در خیلی دولت‌ها مطرح شده و به عنوان حمایت گفته شده، ولی حواستون جمع باشه، خیلی حواستون جمع باشه، اشتباه نکنید. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.